طور واضح حس میکنه.
درسته.
این فقط در گفتارشون نیست، در رفتارشون کاملا اون شدت علاقهشون به ایران مشهوره و جایگاه خوبی هم داره عمان، هم بین کشورهای غربی، هم بین کشورهای عربی و هم بین کشورهایی که در حقیقت باشون رابطه دارن. عمان همیشه سیاست میان روانه ای رو در حقیقت انتخاب کرده. اما اینکه چرا اروپا در حقیقت از این قضیه فاصله گرفت، این برمیگرده به نقش اروپا در برجام. ببینید وقتی برجام رو در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نادیده گرفت، خب اروپایی ها مدت ها ایران رو معطل کردن که در حقیقت به تعهداتشون عمل خواهند کرد و اونها بودن که در حقیقت به تعهداتشون عمل نکردن، هیچ اهمیتی به این قضیه ندادن و آرام آرام این رابطه سنتی ما و قدیمی ما با اروپا دستخوش تحولاتی شد، چرا که اونها کوچکترین اقدامی برای به در حقیقت نزدیک کردن مواضع نکردن و فقط بی‌عملگی و سکوت کردن. الان با توجه به در حقیقت مطرح شدن قطعنامه 2231 و زمان پایانی که به آگست نزدیک میشیم، اونها به اکتبر نزدیک میشیم، به پایان اکتبر، اونها در حقیقت میخوان که قطعنامه در حقیقت بندهای زمینی قطعنامه رو فعال کنن. خب این نشون میده که با حسنیت وارد نشدن و فکر میکنن که میتونن با اهرم فشار جلو برن. طبیعی است که جمهوری اسلامی هم تسلیم این فشارهای بیرونی نمیشه، برای که حرف حقوقی داره. حرف حقوقی جمهوری اسلامی هستش که اگر آمریکا از برجام بیرون رفته و شما در برجام بودید، شما بودید که نتونستید به تعهداتتون عمل کنید. منتها چون این دعواهای حقوقی طولانیه و زمانبره، الان با توجه به نزدیک شدن زمان و این 50-60 روزی که مونده،
درسته،
به نظر من باید با میانجیگری حالا عمان یا عربستان یا کشور دیگری که اظهار تمایل کردن، این گفتگوها از سر گرفته شه. گفتگوهایی که توی استانبول آغاز شد امیدواری های رو ایجاد کرد و من هنوز هم فکر میکنم که میشه اون گفتگوها رو در سطوح بالاتر با اروپایی‌ها ادامه داد که راه باز بشه برای در حقیقت مطرح کردن اختلافات با آمریکایی‌ها.
انشاءالله. آقای دکتر فرازی، از شما تشکر صمیمانه میکنم بابت حضورتون در روی موج گفتگوی امشب. پاسخ‌های تحلیلگرانه دقیق و روشنگرانه شما بسیار برای ما ارزشمند بود. من به شخصه از شما آموختم.
خواهش می‌کنم. بنده‌ام سپاسگزارم جناب آقای زیایی، هم از شما هم از تهیه کنندگان برنامه.
تمنو می‌کنم.
براتون آرزوی سلامتی می‌کنم.
بزرگوارید، ارادتمند شما هستم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خداحافظ شما. خداحافظ.
روبم مرگ رو دوشم، طلوعم کن تو میتونی، تمومم سایه میپوشم، شروعم کن تو میتونی. شدم خوشید غرق خون میونه عقرب دریا، منو با چشمای بازت ببر تا مشرق رویا. دلم با هر تپش با شکستن داره میفهمه که هر انداز خوب اش همون انداز بی‌رحمه. چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز تو راهی نیست، خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست. موسیقی از اونم بهتر، من آتیشم یه کاری کن نمونم زیر خاکستر. میخوام مثل همون روزا که بارون بود و پاریشم دوباره سو حریرت تو مثل چشمات تبریشم. دلم با هر تپش با هر شکستن تاره میفهمه که هر انداز خوبه بش همون انداز بیرحمه. چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز تو راهی نیست، خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست.
سپاسگزارم از همراهی تمام شما همیهنانی که در کنار ما هستید در یک شب گرم تابستانی و آرزو میکنم که هوای دلهای شما همیهنان محترمم گرم باشه. دوستان، در پی تصمیم جنجالی دولت لبنان مبنی بر خلع سلاح مقاومت، حزب الله با صدور بیانیه تند این اقدام را دیکته خارجی و خدمتی آشکار به اسرائیل خواند و اعلام کرد که با آن همانند تصمیمی فاقد اعتبار برخورد خواهد شد. همزمان وزرای وابسته به حزب الله و جنبش عمل جلسه هیئت دولت رو ترک کردند. در این خصوص میخوام گفتگو بکنم با یک کارشناس محترم سیاسی، جناب آقای رضا میرابیان. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، خدمت شما شنوندگان سلام عرض.
بزرگواری جناب میرابیان، آیا تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح مقاومت پیامدهای امنیتی فوری برای مرزهای جنوبی لبنان خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اینه باید بدونیم که مجموعاً این تصمیم گیری دستپخت آمریکا و فشارهای آمریکا بر دولت لبنان هستش و بخوان همون بلایی که سر سوریه آوردن و سوریه رو بدون دفاع و بدون ایمنی در قبال اسرائیل قرار دادن، همین سرنوشت رو در واقع لبنان در قبال اسرائیل پیدا کنه که در واقع هیچ گونه دفاعی نداشته بشه و اسرائیل هر وقت که میخوان وارد خاک لبنان بشن، همچون که در گذشته تا بیروت هم اومدن و این کشور اشغال کردن.
بله.
اما به گفته حزب الله، گفت ما به گونه با این تصمیم برخورد میکنیم که انگار وجود خارجی نداره. یعنی به این معنای ما توجه داشتیم و نشنیده گرفتیم مطلب رو. اما این کار واقعا دولت میتونه این کار رو بکنه، چند تا نقطه لازمه بیان بشه.
یکی
روابط ارتش لبنان با حزب الله روابط خوبیه و ارتش لبنان همیشه در مدت اشغالگری رژیم صهیونیستی و در سالهای گذشته همیشه دوش به دوش حزب الله در واقع عمل میکرده و اینجور نبوده که سیاست مدارا بتونن چکا کنن ارتش رو در روی حزب الله قرار بدن. تلاش کردن برخی از جریان سیاسی اما موفق نشدن. هر موضوع مطلب دومی که این تصمیم دولت در واقع در خود پارلمان قابل نقضه و قابل جلوگیری هستش و اینطور نیست که دولت هر کاری که بخواد بکنه انجام بده. داخل نمایندگانی هستن که با این شرایط مخالف هستن و میدم تنظر دیگه که هم اغلب شیعیان یا همه شیعیان و مسیحیان به صورت قابل توجهی و همچنین اهل سنت از مقاومت دفاع میکنن و اینا بالاخره نمایندگانشون در مجلس حضور دارن و اونها اینطور نیست که مخالف حزب الله باشن.
داره
باید مجموعا موضوع به سمت سوی هستش که اینطور نیست که چون حالا دولت یه تصمیم گرفته این تصمیم قابل تحقق باشه یا دست حزب الله در واقع برای اقدامات بعدی بسته باشه. نفهم مطرح.
بسیار عالی، سپاسگزارم. و یه پرسش کوتاه دیگه میخوام از خدمت شما بپرسم.
بفرمایید.
خواهش میکنم، واکنش حزب الله چه تأثیری بر ثبات سیاسی دولت فعلی و انسجام هیئت وزیران خواهد داشت؟
ببینید، حزب الله آرامش لبنان برایش مهمه، ثبات دولت برش مهمه، قانون مداری برش مهمه، و قرار نیست حزب الله بخواد کاری بکنه که خدا نکرده این شاکله سیاسی بخواد چیکار کنه برمخوره. اما دیگران چرا دنبال این موضوع هستن؟
بله.
یعنی میخوان مثلا برخی از مسیحیان یا خود اسرائیلیا و برخی جریان های افراطی دیگه، اونها دنبال هستن یه بگونه حزب الله رو در روی دولت و در روی مجلس قرار بدن، که خوشبختانه حزب الله هم از عقلانیت بالایی برخورداره و از تجربه گذشتن برخوردار هست و میتونه انشالله این بحران رو پشت سر بذاره.
انشالله. تشکر میکنم از شما
خانم
میرابیان که در این گفتگو شرکت کردی. سپاسگزارم از شما. شبتون بخیر باشه.
خداحافظ.
تشکر میکنم از همراهی شما همیهنان محترم. اینجا روی موج گفتگو از رادیو گفتگو.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل مثل جونه، عشق مثل رویه ی نیمه شبه نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه، عشق مثل درد دل من غوغم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو از سم خستم یعنی میگی ما بازه به تستم مثل راه نجات منه، مثل لمسه ی صورت خیس مثل دستا، عشق مثل آتیش تو دل شب مثل فریاد، عشق مثل مهر تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد، عشق مثل بغضای بی سر و تن تو غروبه، عشق مثل گریه ی بی خودیه ولی خوبه، عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره میکوبه، عشق مثل درد دل من غوغم مثل چشمای خیسه ی آدم دلیل سر به راه شدنه، عشق یعنی غیر تو از سم خستم یعنی میگی ما بازه به تستم مثل راه نجات منه.
و اما نفوذ امنیتی بی سابقه جمهوری اسلامی ایران به ساختار نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن. سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرج الشریف با افشای مشخصات کامل خلبانان و فرماندهان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی که در تجاوز به ایران نقش داشتند، ضربه سنگین و بی سابقه به هیمنه پوشالی این رژیم وارد کردند. این عملیات اطلاعاتی پیچیده که تا عمق ساختارهای امنیتی تل آویو نفوذ کرده، نه تنها نشان دهنده توانمندی های روزافزون دستگاه های اطلاعاتی کشورمان است، بلکه به عنوان یک تاکتیک جنگ روانی امنیت و توازن روانی دشمن رو به شدت به چالش کشیده. در همین راستا گفتگو میکنم با آقای حسن لاسچردی، کارشناس مسائل بین المللی. آقای لاسچردی سلام، درود بر شما، شبتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون از سلام شب بخیر دارم در خدمتتون.
درود بر شما. آیه لاسچردی عزیز، واقعا چطور جمهوری اسلامی ایران تونست به اطلاعات محرمانه و حساس خلبانان و فرماندهان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی دست پیدا کنه و این نفوذ چه ابعاد امنیتی داره؟
ببینید که این که در حقیقت جمهوری اسلامی ایران موفق شده این حجم از اطلاعات دقیق و از رقیب بگیره به توانایی های نیروهای ما بستگی داره و میزان در حقیقت تسلط و اشراف نیروهای ما در مقابل دشمن صهیونیستی. اما اینکه بحثات آنچه که اتفاق افتاده است یک اتفاق یعنی یک موضوع بسیار مهم در رقابت در حقیقت این جنگ دفاع مقدس یا این جنگی است که علیه اسرائیل تلاش کرده علیه ما را بندازن و به صورت خیلی تلاش کردن که ابعاد تبلیغاتی و روانی اون رو در حقیقت جا بندازن در دنیا یک پیروزی بزرگ برای خودشون فرض کنن، اما اقسام در حقیقت اتفاقات و کارها رو کردن تا مثل همیشه در رقابت‌های منطقه‌ای برای خودشون یک جایگاه بزرگ واقعا هم تعبیه کنن و هم تبلیغات کنن، جایگاه بزرگ دست اومد. خب در گذر زمان اتفاقی مانند همین نشر اطلاعات یا به نوعی ارائه اطلاعات مربوط به خلبانانی که جنایات علیه مردم ما انجام دادن خب میتواند یک پیروزی بزرگ باشه. بخشای مهمی که چجوری به دست اومده اینا دیگه وارد نیروهای اطلاعاتی امنیتی من وارد اون نیست نمیتونم بشم برات اصلا اطلاع ندارم، ولی اون چیزی که شاید خیلی مهم باشه این هستش که ببینید تو بحث رقابت ها نزاع ها جنگ ها و در حقیقت اون کشمکش و تخاصمی که شکل میگیره دو طرف تلاش میکنن که برگه های جدید رو کنن، افکار عمومی رو تهیج کنن، افکار عمومی رو بازسازی کنن. به اساس در جنگ همونجوری که شنوندگان محترم در مثلا در جریان هستن، در جنگ واقعا انسان ها آسیب ببینن، رویه ها نمیدونم انگیزه ها و وسیله های دیگه. به نظر میرسه که این بخش یعنی بخشی که مربوط به زیربناها یا به نوع اتفاقات خیلی مهم در مهندسی افکار یا مهندسی جنگ هستش، بسیار بسیار میتواند در روحیه آدم ها، روحیه حالا مردم کوچه و بازار، نیروهای مسلح و کسان دیگر اثر خیلی عمیق بذاره، به جهت اینکه این پیروزی ها پیروزی های کوچک در ظاهر اما به شدت بزرگ و تاثیرگذار هستش. نکته دومی که شاید از نکته اول مهمتر باشه این هستش که اسرائیل و رژیم صهیونیستی و دستگاه در تبلیغاتشون خیلی تلاش کردن که این بخش پنهان بمونه. خب مستقرات روزهای اول خب اینکه این هواپیما کجا میان، نمیدونم چجوری سوختگیری میکنه، از کدام در واقع فضا استفاده میکنه وارد میشن، خیلی اینا چیزایی است که بعدا در گذر زمان اطلاعاتش حالا یا کسب شده است یا منتشر شده است یا اونایی که اهلش هستن به دست آوردن و امروز میتوان در حقیقت به این پیروزی اطلاعاتی یا کسب اطلاعات موثق برای شناسایی، برای برنامه‌ریزی، برای فهمیدن دوست و دشمن، اینا از جمله نکاتی است که برسال از اواید و از اصطلاحا دستاوردهای پس از جنگ هستش که خیلی تاثیرگذار است روی در حقیقت مناسبات روز جنگ و مناسبات آینده و حوادث اتفاقاتی که رو خواهد داد. و به عنوان نکته دیگر خدمتتون عرض می‌کنم که آنچه که رژیم صهیونیستی براش خیلی مهم بوده به نظر من این هستش که خیلی تلاش کرده که این قسمت رو یعنی خلبانانی که در جنایت‌های اونها در جای جای کشور ما جمهوری اسلامی ایران نقش داشتن رو حالا یا پنهان کنه یا معمولاً به جهت اینکه نقطه تخاصم بسیار بالا بوده است شدت در حقیقت حفاظت سلاح اطلاعاتی اونها بسیار بالا بوده، اما خب
این تصاویرشون هم می‌بینیم که چهره‌ای مثلا خلبان رو حالا شاید اون تصویر برای مثلا این جنگ 12 روزه هم نبود، ولی عمدتا میبینیم که حتی تصاویری که از خودشون منتشر میشه روی چهره بعضی از افراد حالا مخصوصا خلبانانشون در واقع یه حالت هایلایت میزنن که مشخص نشه.
بله از این کردم که به صورت اونچه که خیلی مهم هستش که از اونجایی که خلبانان ببینید حالا این خلبانهایی که تو این در حقیقت جنایات و این در این بمبار نقش آفرینی کردن بالاخره نیروهای ویژه هستن از نظر من، به جهت هم نوع عملیات، هم نوع در حقیقت دسترسی ها و آموزش هایی که دیدن، هم نوع خدمتتون عرض کنم که حالا هواپیمایی که استفاده میکنن بالاخره F-35 هواپیمای جدید و در حقیقت تازه به میدان آمده نیروی هوایی حالا رژیم صهیونیستی و پلیس ایالات متحده، در صورت حفظ اینها برای اونها خیلی اهمیت به نظر من حیاتی داره و لذا لو رفتنشون، اینم کشفشون، فهمیدن اینکه اینا کیا هستن، چه کار هستن، عکسشون، خانوادهشون، این حرفا به نظرم یک اتفاق بسیار بسیار مهم در هم تبادل اطلاعات و در حقیقت اشراف اطلاعاتی است و همین که به صورت کسانی که وارد این جرگه از فعالیت‌های نظامی میشن با توجه به اینکه در معرض در حقیقت این کار خیلی مهم هستن که شناسایی بشن حتما تأثیراتی روی آینده عملشون خواهد داشت.
حالا همین افشای هویت و محل زندگی این پرسنل نظامی چه پیامدهایی برای امنیت و توازن روانی رژیم صهیونیستی به دنبال داره؟
ببینید به هر صورت همونجوری مستقر هستید، اینا دیگه شروع به نظر من حالا با توجه به تجربه‌ای که ما در منطقه خودمون داریم و اتفاقات حالا جنگ و نزاع درگیری دیگه شب و روز ندارن، اینا واقعا رژیم صهیونیستی باید براشون فکر اساسی کنه، حالا جاشون عوض کنه، اما اقسام کارهایی که معمولا سیستم های اطلاعاتی میکنن تا برای اینکه نیروشون حفظ کنن. اما همونجوری که شما به درستی اشاره کردید و حتما مردم فهیم میدونن، واقعا اینا دیگه آرامش روان ندارن، یعنی همیشه در معرض خطر هستن، همیشه در معرض تهدید هستن، همیشه خودشون رو در حقیقت در معرض انواع اقسام نیروهای معارض میدونن که امکان داره هر لحظه سرشون فرود بیاد، ولذا اینا دیگه اصطلاحا روز و شب ندارن و نمیتونن زندگی عادی داشته باشن، ولذا خود نداشتن زندگی عادی شاید بزرگترین فشار روانی است که میتواند به زندگی یک فرد وارد بشه.
حالا انتشار هدفمند این اطلاعات چگونه در چارچوب راهبرد کلی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات امنیتی و جنگ روانی قابل تحلیله؟
ببینید من معتقدم که تو بحث‌های مربوط به مهندسی افکار عمومی،
بله،
خب یه سری اطلاعات عمومی است که امکان داره از انواع اقسام حالا روش‌ها امروز کسب بشه و روش اصطلاحاً برنامه‌ریزی، روش تمرکز، روش به اندازه کافی تبلیغات بشه تا اثرش رو بذاره. اما برخی از اتفاقات، برخی از حوادث میتواند اصطلاحاً برگ آس باشه. اصطلاحاً این نوع اطلاعات خاص ویژه که هم به دست آوردنش، هم کشفش و هم فهمیدن این که این همچنین کار مهمی رو یه نیروی اطلاعاتی میتونه انجام بده یا به دلایل مختلف و از روش‌های مختلف، به نظر من برگ آس هستش که خب میتواند در مورد دیگر چیزا استفاده کنه. یعنی این عمق اشراف شما رو به حوزه فعالیت طرف مقابل و دشمن شما نشون میده و فکر میکنم که خود این موضوع خیلی قابل دقت و قابل موشکافی است که جمهوری اسلامی ایران اولا از چه راهی تونسته همچنین کشف بزرگی انجام بده، دومین نکته که عرض کردم واقعا اینا دیگه آرامش روان ندارن و زندگی عادی ندارن، و سوم هزینه های نگهداری و هزینه های سربار این کار هست که حتما میتواند به رژیم صهیونیستی وارد بشه.
ممنون و سپاسگزارم، خیلی محبت کردین جناب آقای الله شریعتی عزیز.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
شبتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، ممنونم از اینکه همچنان شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. روی موج گفتگو رو میشنوید تا ساعت 22. الان ساعت 21:52 دقیقه است.
بسیار خوب، امیدوارم که این نماهنگی که به اتفاق داریم گوشش میدیم حالتون رو خوب بکنه. موسیقی یکی از اون المانهای مهمه که روح ما رو جلا میبخشه و امیدوارم ساز دلتون همیشه کوک باشه. اینجا رادیو اقتصاد هست، عذرخواهی میکنم رادیو گفتگو هست که شنوندهمون هستید. روی موج گفتگو رو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. و تشکر ویژه میکنم از تمام شما میهنان محترمی که از ساعت 14 تا بکنون در کنار ما بودید، در ارتباط با سوالی که خدمت شما عزیزان مطرح کردیم ما مشارکت داشتید، گزینه مورد نظر خودتون رو برای ما فرمودید و مجموع گفتگوهایی که سعی کردیم در حد بذات و توانمون حاضرترین میهمانان رو درش شرکت بیاریم و میزبانشون باشیم. امیدوارم این گفتگوها برای روشنگری بیشتر شما همیهنان محترم مورد توجهتون واقع شده باشه. کم کم هم داریم به این نوبت کاری نزدیک میشیم و آرش احمدی به خدا قوت میگم.
ممنون و سپاسگزارم از تو و دیگر دوستان و همراهان عزیزی که همراه ما بودن، حالا چه فقط شنونده بودن چه عزیزانی که پیامک فرستادن.
بله.
برای برنامه ببخشید دیگه فرصت نشد که به همه پیامک ها بپردازیم. ممنونم، باز هم میگم سوالاتی مطرح کردید که انتظار میرفت که حالا امروز ما ارتباط برقرار کنیم، ولی در روزهای آینده حتما به این سوالات پاسخ خواهیم داد.
قطعا همینطوره. و دوستان شماره سه رقمی روابط عمومی صدا و سیما 162 رو لطفا فراموش نکنید. این راه ارتباطی ما با شما گرامیان برای بالا بردن سطح کیفی برنامه‌های رادیو گفتگو بسیار بسیار برای ما های اهمیت و منت به سر ما میذارید. انتقادات و پیشنهادات و نظرات ارزشمندتون رو از این طریق با ما در میون بذارید. خب دوستان شرمنده ای که در روزهای پیش رو عازم سفر به عتبات عالیات هستی و در این راهپیمایی بزرگ کنگره جهانی اربعین دارید شرکت میکنید، امیدوارم بیش از پیش مراقب سلامت خودتون باشید و امیدوارم عبادتتون، زیارتتون مورد قبول حق تعالی قرار بگیره و در این راه معنوی ما را هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. و سوال امروز برنامه ما هم در ارتباط با همین موضوع بود که این رسالت دینی و مسئولیت معنوی به عهده همه ماست و هر کدوم از شما زوار محترم میشه گفت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق هستید.
همین من حالا تو خبره که داشتم میخوندم،
بله،
چند نفر از دوستان به علت حالا تصادفی که اتفاق افتاده در محور مثلا مهران،
بله،
که به سمت مرز میرفتن دوستان، تصادف حالا اتفاق افتاده نسبت به سال گذشته اعلام کردن که خب تعداد تصادفات کمتر بوده، ولی باز همین اتفاق میفته و این نشان دهنده این هستش که بعضی از دوستان با حالت خستگی رانندگی میکنه.
متاسفانه
حالا از مقصد
چون ما با عزیزانمون در راه شهرسازی هم صحبت کردیم و دو هفته پیش من خاطرم هست اشاره داشتن که بیش از 400 نقطه حادثه خیز رو در این مسیر مشکلشو برطرف کردن. میخوایم بهتون بگیم که راه ها ایمن شده، اما امیدوارم که ما هم طریقه رانندگی خودمون رو ایمن دنبال بکنیم و به سلامت سفر خودمون رو انجام بدیم.
و ما دوستانی که تا این لحظه همراه و در کنار شما بودن،
هماهنگی و ارتباطات زهرا احمدی،
صدا بردار فاطمه یگانجلی،
تهیه کننده محمد رضا زمانی،
تهیه کننده پخش شایان قنبری،
نویسنده و پژوهشگر نوروز پورمند،
من آرش احمدی
و ارادتمند تمام شما همینان و محترم شنوندگان صمیمی رادیو گفتگو بنده امین زیایی. امیدوارم که لحظه به لحظه زندگیتون همراه با آرامش باشه و بازم تشکر میکنم که در کنار ما بودید. امیدوارم که این همراهی رو در شیفت‌های بعدی کاری هم از ما دریغ نکنید.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شب و روز بسیار آرامی رو برای کاری که شما عزیزان آرزو می‌کنم. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.
شب خوش. خدا نگهدار.